سلام و روز همگیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. نو صبح با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی و همکارانم در این برنامه با شما هستم. امور تکنیکی را می رحمت صافی پیش می برد. داشته های این برنامه: رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا برای ارزیابی وضعیت افغانستان به کابل سفر کرده.
ما با CIA و با دیگر سرویس‌های جهان در تماس هستیم. یک راهبرد استراتژیک خود را می‌سازیم.
نبود ساختمان مکتب چالش بزرگ در دایکندی.
ما تعمیر نداره دیگه، در مشکلات خیلی جدی رو برو هستی دیگه، استادای شیء نداره.
اردوی ترکیه در شمال عراق عملیات راه اندازی کرده. یک نگاه کوتاه هم داریم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شده‌اند. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست. این 60 دقیقه را آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها نوتن به اتهام حمله بر جان معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از سوی اداره امنیت ملی بازداشت شدند. وزارت صحت عامه برنامه تطبیق واکسن ویروس کرونا بر 60% جمعیت افغانستان را آماده ساخته و رئیس جمهور امریکا کشتار ارمنی ها توسط امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول را به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخت. مشروع خبرها: رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه 9 نفری را بازداشت کرده که طرح حمله بر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری را داشت. احمد ضیا سراج دیروز در نشست مشترک مقام‌های امنیتی و دفاعی در کابل گفت شماری از اعضای این گروه تحت پیگرد قرار دارند.
این یک گروه دیگه ایران ما به 3-4 روز قبل دستگیر کردیم که اینا پلان حمله را بالای معاون صاحب دوم ریاست جمهوری داشتند. 9 نفرشان دستگیر شدن.
به گفته آقای سراج این افراد همچنان می‌خواستند بر فعالان جامعه مدنی نیز حمله کنند، اما پیش از رسیدن به هدف بازداشت شدند. در 3 روز گذشته در نتیجه حملات جداگانه تنها در کابل 4 پلیس، 1 استاد پوهنتون و 1 کارمند دولتی کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید یک قمندان ارشد طالبان توسط پلیس در ولسوالی دند کندهار کشته شده. طارق آریان سخنگوی این وزارت بر رسانه ها گفته است این قمندان که مولوی جعفر نام دارد رهبری یک گروه 150 نفری طالبان را به عهده داشت. به گفته آقای آریان در این عملیات نیروهای امنیتی که دیروز صورت گرفت 4 تن از محافظان مولوی جعفر نیز کشته شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید برنامه تطبیق واکسن ویروس کرونا بر 60% جمعیت این کشور را آماده ساخته. دستگیر نظری سخنگوی این وزارت دیروز بر رادیو آزادی گفت نخستین محموله واکسن بیماری کووید 19 3 ماه پیش به افغانستان رسید و پس از تایید پروسه تطبیق آن آغاز شد.
در مجموع 113 میلیون دلار بانک جهانی تعهد مالی به خاطر تطبیق واکسن کووید 19 نموده و همزمان با او 50 میلیون دلار کمک بانک انکشافی آسیا هست و در کنار از او برای 20% نفوس افغانستان هم واکسن کرونا قرار است توسط کوواکس فسیلیتی و اتحادیه جهانی واکسن به افغانستان برسد.
با گفته سخنگوی وزارت صحت عامه تا اکنون در مجموع 968 هزار دوز واکسن برای تطبیق بر بیش از 450 هزار تن در افغانستان موجود است. حرکت مردمی صلح کمپاین تحت عنوان خارجی ها بیرون می شوند دیگر جنگ برای چی را دیروز در 25 ولایت افغانستان آغاز کرد. اقبال خیبر یکی از رهبران این حرکت بر رادیو آزادی گفت آنها می خواهند برای پخش این پیام که باید کشتارها در افغانستان متوقف شود تلاش کنند.
این روز محتویات کنفرانس راجع به نشست استانبول بود و می خواهیم همی پرسش دوامدار در جامعه مطرح بکنیم تا مردم از خود بپرسه که یقینا خارجی ها می برایند دیگر جنگ برای چی؟ دیگر افغان کشی برای چی؟
خیبر افزود آنها از جامعه جهانی هم خواستند تا برای مصالحه سیاسی و پایان خشونت میان افغان ها تلاش کنند. ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا کشتار ارمنی ها توسط امپراتوری عثمانی در جریان جنگ جهانی اول را به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخت. این اقدام خشم ترکیه را برانگیخت. بایدن در اعلامیه‌ای که شنبه در روز یادبود از نسل کشی ارمنی ها نشر شد گفت به قربانیان متسیگرن احترام می‌گذارد تا هرگز وحشت آنچه رخ داده در تاریخ فراموش نشود. آقای بایدن در جریان مبارزات انتخاباتیش وعده کرده بود که در صورت پیروزی این گام را برمی‌دارد. ارمنی ها برای چندین دهه اصرار داشتند که از واژه نسل کشی برای توصیف کشتارها و اخراج اجباری ارمنی ها استفاده شود. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه بلافاصله پس از این اعلام جو بایدن گفت کشورش در مورد تاریخ از کس درس نمی‌گیرد. در جریان جنگ جهانی اول و بلافاصله پس از آن ترک‌های عثمانی حدود 1.5 میلیون ارمنی را که مسیحی بودند کشته یا تبعید کردند. در نتیجه آتش سوزی در شفاخانه درمان بیماران کووید 19 در بغداد پایتخت عراق حداقل 23 تن جان باختند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخلی آتش سوزی دیروز پس از انفجار بالون اکسیژن در داخل شفاخانه رخ داد. جنرال خدیم بوهان رئیس واحد خدمات ملکی عراق میگوید آتش سوزی در طبقه ساختمان شفاخانه ابن الخطیب که بخش مراقبت‌های جدی شفاخانه در آن موقعیت دارد رخ داد. بیش از 40 تن دیگر هم در آتش سوزی زخمی شدند. به گفته مقام‌های عراقی در انگام آتش سوزی بیش از 120 تن در شفاخانه حضور داشتند که 90 تنشان نجات داده شدند. عراق با موج تازه‌ای از همگیری ویروس کرونا روبرو شده و روزانه حد اوسط تا 8000 تن به این ویروس مبتلا می شوند. و تحقیق کننده های فرانسوی 3 تن را به ارتباط حمله مرد تونسی بر کارمند پلیس زن در نزدیکی پاریس مورد بازجویی قرار دادند. سارنوالان اداره ضد تروریسم فرانسه رهبری تحقیق در مورد این رویداد را به عهده گرفتند. بر اساس گزارش ها جمال گورچینی مرد مهاجم 36 ساله جمعه در شهر رامبوا در حومه پاریس یک افسر اداره پلیس زن را با ضرب چاقو به طور مرگبار زخمی ساخت. او توسط یک افسر پلیس در محل رویداد هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در توییترش نوشته که کشورش پس از حمله در شهر رامبوا در برابر تروریسم اسلامی تسلیم نخواهد شد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9:08 با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در ادامه این برنامه با شما هستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. مقام های افغان تایید می کنند که رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا برای ارزیابی وضعیت افغانستان به کابل سفر کرده. آنها در مورد تاریخ دقیق این سفر جزئیات نداده اما گفتند که در دیدار با ویلیام برنز در مورد جلوگیری از تهدیدهای تروریستی در افغانستان و جهان بحث شده. سفر از قبل اعلام نشده رئیس CIA به افغانستان در حال صورت گرفته که در مورد احتمال بحران پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نگرانی های مطرح شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال نشر گزارش های رسانه های غربی در مورد سفر غیر مترقبه ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به افغانستان، مقامات افغان نیز تایید کردند که این سفر انجام شده است. ضیاء سراج رئیس ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با سایر مقامات ارشد امنیتی این کشور گفت این سفر به هدف جلوگیری از تهدیدهای تروریستی صورت گرفته است.
بحث از این که تروریسم در افغانستان باقی مانده و بقایای از او هنوز هم تهدید میکنه جهان و منطقه را، در او جای شک نیست. ما با CIA و با دیگر سرویس های جهان در تماس هستیم، یک راهبرد استراتژیک خود میسازیم و تمام از اونا متعهد هستند که در این قسمت کار میکنن و شاید سفرهای زیاد باشه از بخش های دیگه شون هم که به کابل بیان و ما سفرهای داشته باشیم. دلیل ما این است که هنوز هم این گروه ها یک تهدید میرسند.
آقای سراج تاریخ دقیق سفر ویلیام بارنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به کابل را اعلام نکرده، اما رسانه‌های آمریکایی گفتند که این سفر در هفته گذشته صورت گرفته است. اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA گروه‌های آموزش دیده و مجهز به نام‌های 01، 02، 03 و KPF را که به کمپاین مشهور است در افغانستان آموزش داده و تجهیز کرده است. ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان گفته که مدت هاست مسئولیت این نیروهای ضد تروریسم به جانب افغان واگذار شده و این ریاست کنترل کامل بر آنها را دارد. ریاست امنیت ملی افغانستان گزارش ها در مورد این که نیروهای خاص خودسرانه عملیات می کنند و به کسی پاسخگو نیستند را به شدت رد کرده است. سفر غیر مترقبه ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به افغانستان در حال صورت گرفته که در مورد احتمال هرج و مرج بعد از خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان نگرانی های مطرح شده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان با تکرار این نگرانی ها اما گفته که حکومت می تواند ار توطئه را خنسا کند.
طبعاً با یک تغییر سره همخه با اندیخنی و
طبعاً با یک تغییر نگرانی های وجود خواهد داشت، اما افغانستان یک حکومت و یک نظام دارد. ما همیشه گفته ایم حفظ نظام مهم است، زیرا در صورت بروز هر گونه مشکلات یا تغییرات نظام امکان مهار کردن آن را دارد. اکنون نیز حکومت و دولت افغانستان در تلاش است تا نگرانی های موجود نزد مردم را مهار کرده و برای رفع مشکلاتی که مردم فکر می کنند می تواند به وجود بیاید اقدامات کند.
قبل از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته بود که نظریه سرنگونی نظام یک اشتباه است. مقامات افغانستان در حال بدفع تهدیدات احتمالی تعهد نمودند که طالبان گفتند تا خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان از اشتراک در نشست‌ها در مورد این کشور خودداری می‌کنند. با این حرکت انتقادات از طالبان به شدت افزایش یافته و گفته می‌شود که آنها به طور عمدی در برابر صلح موانع ایجاد می‌کنند. اما طالبان می‌گویند این موضع را در واکنش به اقدام ایالات متحده آمریکا در مورد تمدید حضور نظامی این کشور پس از اول ماه می اتخاذ کردند.
سفر رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا به کابل، مقام‌های افغان میگویند که او برای ارزیابی وضعیت افغانستان به افغانستان آمده بود. نیروهای آمریکایی در آستانه خروج از افغانستان قرار دارند و بر اساس اعلام جو بایدن رئیس جمهور آمریکا آنها تا حدود 4.5 ماه بعد در 11 سپتامبر از افغانستان بیرون می‌شوند. تحلیلگران می‌گویند که بیرون شدن این نیروها زمینه را برای گسترش نفوذ ایران در منطقه مساعد خواهد کرد. با باور آنها در صورت افزایش بیشتر خشونت‌ها در افغانستان، ایران هم با چالش‌های روبرو خواهد شد. ستار فروغ فشار در گزارش تحلیلی مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شاید ایران را به یکی از بزرگترین آرزوهایش برساند. تهران از دیر زمان این نیروها را عامل ناامنی در منطقه دانسته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 14 ماه اپریل اعلام کرد که تمام نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. ناتو گفته که این پیمان نظامی هم 7000 سرباز خود را از این کشور بیرون می کند. تحلیلگران به این باورند که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان می تواند به طور بالقوه فرصت بیشتر را برای فعالیت ایران در کشور جنگ زده افغانستان که با یکدیگر مشترکات فرهنگی و مذهبی دارند فراهم کند. اما اگر افغانستان دچار هرج و مرج شود طوری که شماری از افغانها از آن نگرانی دارند، شاید ایران هم از مشکلات ناشی از بحران بشری و امنیتی مانند گذشته در افغانستان متاثر شود. تهران در زمان جنگ داخلی افغانستان با سیلی از پناهجویان روبرو شد و سپس در افغانستان رژیم طالبان روی کار آمد. کولن کلارک مدیر تحقیق و پالیسی در گروه صوفان گفته که ایران درباره آنچه آرزویش را دارد باید بسیار محتاط باشد. او افزوده که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چیزی که ایران از سالها به این سو خواستارش بوده بر آن کشور تأثیر غیر مستقیم خواهد گذاشت. اندریو واتکینز کارشناس ارشد امور افغانستان در گروه بین المللی بحران گفته که بیرون شدن نیروهای آمریکایی و ناتو حتما یک نوع خلای قدرت ایجاد خواهد کرد و به تهران زمینه بیشتر مساعد خواهد شد تا برای نفوذ در افغانستان از طریق مقام‌های افغان دیگر افراد تاثیرگذار به شمول طالبان تلاش ورزد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در 16 ماه اپریل خروج مسئولان نیروهای آمریکایی را از افغانستان اقدام مثبت خواند و گفت که حضور قوای خارجی هرگز به صلح و ثبات در منطقه کمک نمی کند. به گفته ظریف خروج این نیروها حداقل امکان خشونت را کم خواهد کرد. اما او در این حال از ایجاد احتمالی خلای قدرت هشدار داد و گفت که شاید طالبان برای پر کردن آن خلا تلاش کنند. وزیر خارجه ایران افزود که چنین یک حالت نسخه برای آغاز یک جنگ جدید در افغانستان خواهد بود، چیزی که به گفته این مقام ایرانی برای تهران پذیرفتنی نخواهد بود. ظریف گفته که 3 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی میکنند و آن کشور نمیتواند بار بیشتر را تحمل کند. وی در بحث آنلاین با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و اس جی شنکر وزیر خارجه هند گفت که ایران و دیگر کشورها در منطقه به یک افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز نیاز دارند. کلین کلارک بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که اگر خروج نیروهای آمریکایی بلافاصله منجر به جنگ داخلی در افغانستان شود، طوری که برخی ها پیش بینی کردند، ایران برای تقویت مرزش با سرعت گام خواهد برداشت تا اطمینان حاصل کند که خشونت فروکش می کند. وزیر خارجه ایران در اظهاراتش در 16 ماه اپریل درباره حضور جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان نیز هشدار داد. این گروه مسئولیت چندین حمله مرگبار را در افغانستان پذیرفته. ظریف گفت که داعش به افغانستان، ایران، پاکستان و دیگران یک تهدید است. کلارک به این باور است که با خروج نیروهای آمریکایی حمله های داعش بر ایران و منافع آن کشور در افغانستان شاید افزایش یابد. به گفته او اگر چنین شود، تهران لوای فاطمیون را که در سوریه جنگیده مستقر خواهد کرد. بر اساس گزارش ها اعضای لوای فاطمیون که عمدتاً از مردان شیعه افغانستان تشکیل شده، توسط سپاه پاسداران انقلاب ایران استخدام و آموزش داده شدند. گمان می رود که بین 2500 تا 3500 جنگجوی فاطمیون به افغانستان بازگشتند. وزیر خارجه ایران در مصاحبه با تولو نیوز در ماه دسامبر گفت که این جنگجویان می توانند حکومت افغانستان را در مبارزه با داعش کمک کنند. اما واتکنز تحلیلگر امور افغانستان در گروه بین المللی بحران به این باور است که همه اطراف در این کشور با جابجایی لوای فاطمیون در افغانستان مخالفت خواهند کرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حالا شنونده عزیز 9:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد در مورد ولایت دایکندی برایتون گزارش داریم که نیمه از مکتب ها در این ولایت ساختمان ندارند. این مشکل به درس و معارف در ولایت دایکندی افزوده است. بیش از 200 اثر تاریخی در غور نابود شده است. در این مورد هم تا دقایق بعد برایتون جزئیات خواهیم داد. و از آغاز عملیات نیروهای ترکیه در شمال عراق هم تا دقایق بعد خواهید شنید. اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سلطان محمد سرور شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه هاروارد پولیتیکل ریویو با پروفسور فریدریک لوگویل درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مصاحبه کرده است. آقای لوگویل استاد تاریخ و کارشناس رابط بین المللی و تاریخ قرن بیستم در پوهنتون هاروارد است. او در این باره که آیا آمریکا در جنگ 20 سال گذشته در افغانستان به پیروزی و اهداف خود دست یافته یا نه میگوید که این یک پرسش بسیار دشوار است. امریکا از نظر وی توانست که برخی اهداف خود را به دست آورد، ولی در موارد دیگر موفق نشده است. پروفسور لوگوویل به این باور است که امریکا نتوانست دولت افغانستان را متکی به خود بسازد که هم از خود دفاع کند و هم به حمایت غرب محتاج نباشد. پروفسور لوگوویل به خاطر کتاب خود به نام Embers of War جایزه سال 2013 پولیتزر را در بخش تاریخ نیز حائز شده است. او درباره این پرسش که آیا برگشت طالبان به قدرت کدام تهدید به امریکا متوجه خواهد کرد یا نه میگوید بله، چون کسانی که از من در مورد بیشتر میدانند نیز به این باورند. اما او می افزاید که وضعیت کنونی از سال 1996 که طالبان به قدرت رسیدند متفاوت است. پروفسور لوگوویل در این مصاحبه خود میگوید که تنها نیروهای خاص کافی است که رئیس جمهور غنی توسط آنها جلوی طالبان را بگیرد. وی درباره تأثیرات شدت گرفتن جنگ و ناگوار شدن اوضاع بر منطقه میگوید که از چنین یک حالت پاکستان و خصوصا اردوی این کشور بهره برداری خواهد کرد. ولی اگر دامنه جنگ داخلی در افغانستان وسیع‌تر شود، پاکستان از تأثیرات منفی آن در امان نخواهد ماند. اما نشریه اوپن دموکراسی زیر این عنوان که کشورهای همجوار افغانستان سعی دارند بعد از خروج آمریکا خلا را پر کنند، یک مطلب نشر کرده است. نشریه می نویسد که افغانستان در یک دیدگاه وسیع در ماها و سالهای آینده چنین به نظر می رسد که کشورهای همجوار می خواهند برای یک بازی بزرگ جدید روی صحنه بیایند. بازی بزرگ رقابتی را گویند که یک قرن پیش میان روسیه و برتانیا در افغانستان جریان داشت. نشریه به این باور است که اطراف مهم این بازی پاکستان، چین، هند، ترکیه و ایران خواهند بود. نشریه می افزاید که پاکستان با پیشینه رابط استخباراتی با طالبان در این بازی پیش قدم است. اسلام آباد سعی می کند که نفوذ هند در افغانستان را به حد اقل برساند، ولی هند تلاش دارد که جلوی نفوذ پاکستان را بگیرد.
نیمه از مکتب‌های ولایت دایکندی ساختمان ندارند. در بسیاری از مناطق دایکندی مشکل عمده در بخش معارف کمبود ساختمان مکتب هاست. شمار زیاد از دانش آموزان میگویند آنها در فضای باز زیر سایه درختان و منبرها و مسجدها آموزش می‌بینند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما تعمیر نداره دیگه، در مشکلات خیلی جدی رو برو هستی دیگه، استادای شایه نداره.
فرشته 18 سال دارد و دانش آموز صنف 12 در لیسه گزبروی ولسوالی خدیر است. میگوید بروی خاک زیر آفتاب سوزان درس میخواند زیرا مکتبش تعمیر ندارد.
ما تعمیر نداره دیگه، در چی در بازار در دکانا میخونی یا در پای درختو میخونی دیگه؟ امرا خان که ما نزدیک امتحان کنکور هستی، باید امتحان کنکور بدی دیگه، باید درس سایه بخونی. او را خان نرمو رستگی نمشاره دیگه، در مشکل رو بروی تخت سایه میه دیگه. خود دیگه هم تعمیرش که نبود دیگه، مشکلاتایش دیگه مشکلاتای بخی جدی از لحاظ مکتب.
به گفته فرشته در کنار این چالش ها، کمبود کتاب و معلم مسلکی مشکل دیگر شاگردان مکتب گزبوری اند. محمد رضای 16 ساله دانش آموز صنف 9 در مکتب جملوغ ولسوالی شهرستان است. او هم از مشکل مشابه شکایت می کند.
طبعاً چی سخت است و در زیر آفتاب درس خواندن خوب چاره نیست دیگه، باید مثلا درس رو بخونیم، اگر درس رو نخونیم از درس پس مونیم. خب زیر آفتاب درس خواندن هم سخت است. خب جای دیگه ما نمیتونیم که مثلا جای دیگه بریم، مثلا دور است. خب حالی که ما هیچ امکانات نداریم، مثلا تعمیر نداریم که مثل دیگه مکتب بریم و تعمیر داشته باشیم.
محمد رضا میگوید به دلیل شوق و علاقه‌ای که به فراگیری دانش دارد با این مشکلات کنار می‌آید تا روزی بتواند برای حل این چالش‌ها کار انجام دهد. بر اساس آمار اداره معارف دایکندی در این ولایت بیش از 460 مکتب وجود دارد که 50% آن فاقد تعمیر اند. به گفته آنها بیش از 160 هزار شاگرد در این ولایت که تقریبا نصف آن دختران اند، در زیر خیمه فضای باز، خانه‌های کرایه و مساجد آموزش می‌بینند. باشنده‌های دایکندی از نبود امکانات درسی و مکاتب انتقاد میکنند و خواهان توجه دولت هستند. انور شهاب فعال مدنی در دایکندی است.
اما با تأسف با این شور و شوق و علاقه که مردم در ولایت دایکندی داشته، همواره ولایت دایکندی از طرف حکومت مرکزی در راستای عرضه خدمات برای معارف دای کندی نادیده گرفته شده بگونه ای که علاوه بر این که ما معلم کمبود داریم، کتب درسی همواره در ولایت دای کندی برای شاگردا یا هیچ نرسیده یا اگر رسیده جایی برای مردم بسنده نبوده. با خیلی از جاهای از ولایت دای کندی هست که امو دمو یک کتابخانه هم وجود ندارن، کتاب فروشی هم وجود ندارن. که
در این حال ریاست معارف دای کندی نیز میگوید که در کنار نبود ساختمان و کتب درسی، بزرگترین مشکل مکاتب کمبود معلمین مسلکی است. رحمت الله سیرت، رئیس معارف دای کندی:
بزرگترین مشکل ملت دولت دای کندی ما کمبود معلم است. و این کمبود معلم از سالها بود، در واقع تشکیل ما در کل کم است. با همکار مردم و دانشجوهایی که فعلا اونجا هست، خود دانش آموزا به نحوی ساده شما که سنفا خالی نمونه ولی وضعیت خوب نیست. اما در کل در بخش زیربنا یکی از نگرانی ها و مشکلات عمده ما هست.
اما سیرت وعده می دهد که در سال جاری 18 مکتب در دای کندی اعمار می گردد، هرچند پاسخگوی نیازمندی تمام دانش آموزان نیست. به گفته او، رسیدگی به کمبود مکاتب در این ولایت نیازمند پروژه های کلان ملی است. از سوی هم نجیب آریان، سخنگوی وزارت معارف، میگوید امسال قرار است 1400 مکتب در سراسر کشور ساخته شود که با اعمار آن مشکل نبود تعمیر مکاتب تا جای حل میگردد.
در کل پلان ها برنامه های بزرگی وجود دارد در راستای ساخت و ساز مکاتب، که در سال روان قرار است که 1800 باب مکتب در سراسر کشور از طریق پروژه اقره، که بیشتر پروژه است که شوراهای مردمی در این نقش فعال دارند و بخصوص در جاهایی که نیاز شدید دیده میشه ما توجه و تمرکز بیشتر روی اونا داریم.
باشنده های دای کندی، مخصوصا شاگردان و معلمین، می خواهند که این تعهدات هرچی زودتر عملی شوند. اما این که چی زمان شاگردان در دای کندی از زیر آفتاب سوزان نجات خواهند یافت، پرسشی است که زمان آن را پاسخ خواهد داد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
حالا 9:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، فراموش نکنید که در نیمه دوم دو برنامه هفتوار هم داریم: هوای تازه و حقیقت چیز، سرخط خبرهای افغانستان و جهان هم تا لحظات بعد. اما پیش از اینها، اردوی ترکیه عملیات نظامی تازه را بر ضد جنگجویان کرد در شمال عراق آغاز کرده. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان میگوید این حملات برای ریشه‌کن ساختن به گفته او قاتلان راه اندازی شده. تا اکنون در نتیجه درگیری هایی که از ده ها سال به این سو میان حکومت ترکیه و حزب کارگران کردستان معروف به PKK ادامه دارد، ده ها هزار تن کشته شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات و رسانه‌های محلی ترکیه دیروز 24 اپریل گزارش دادند که اردوی این کشور عملیات نظامی تازه را بر ضد شبه نظامیان کرد در شمال عراق آغاز کرده و سلسله از حملات هوایی را بر موازی آنها انجام داده است. به اساس گزارش تلویزیون ترکیه، ناوقت 23 اپریل نیروهای نظامی این کشور حملات تیارات جت و انداخت توپچی را بر موازی حزب ممنوع کارگران کردستان یا PKK در شهر سرحدی حکاری آغاز کردند. در گزارش گفته شده بعد هم نیروهای خاص، تیارات بی پیلوت مسلح و هلیکوپترهای نظامی دیروز 24 اپریل به این درگیری‌ها در شمال عراق پیوستند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در یک پیام ویدیویی که توسط خبرگزاری دولتی آنادولو نشر شد گفته است هدف این حملات ریشه‌کن ساختن به گفته او قاتلان است. رجب طیب اردوغان با اظهار این که ترکیه به تمامیت ارضی عراق احترام می‌گذارد گفته شمار هست‌روریست‌ها در اثر حملات بر پناهگاه‌ها و مغاره‌های آنها از بین رفتند. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، تا هنوز در این مورد واکنش از سوی بغداد یا منطقه خودمختار کردها در شمال عراق مشاهده نشده است. اردوی ترکیه به طور مکرر حملات را بر شمال عراق انجام داده، میگوید اهداف حزب ممنوع کارگران کردستان یا PKK را هدف قرار می‌دهد. حزب کارگران کردستان یا پیکیکی توسط ترکیه، ایالات متحده ای امریکا و همچنان اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. به گفته انقره در ماه فوریه سال جاری میلادی 13 شهروند ترکیه به شمول پرسنل نظامی و پلیس توسط شبه نظامیان مربوط به حزب کارگران کردستان یا پیکیکی در منطقه گارا در شمال عراق اعدام شدند. این افراد حدود دو هفته بعد از یک عملیات نظامی ترکیه که بر ضد حزب کارگران کردستان یا پیکیکی در همان منطقه رخ داد کشته شدند. تا اکنون در نتیجه درگیری ها که از ده ها سال به این سو بین حکومت ترکیه و حزب کارگران کردستان یا پیکیکی ادامه دارد، ده ها هزار تن کشته شدند. بعد از فروپاشی پروسه سال بین حکومت ترکیه و حزب کارگران کردستان در سال 2015 میلادی و پایان دادن به آتش‌بس دو ساله، انقره گفته است که به مذاکرات با حزب کارگران کردستان یا پیکیکی بر نمی‌گردد.
سرخط خبرها، رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه 9 نفری را بازداشت کرده که طرح حمله بر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری را داشت. وزارت داخلی افغانستان تایید میکند که یک قماندان ارشد گروه طالبان به نام مولوی جعفر در ولسوالی دند کندهار کشته شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید برنامه تطبیق واکسن ویروس کرونا بر 60% جمعیت این کشور را آماده ساخته. حرکت مردمی صلح کمپاین تحت عنوان خارجی ها بیرون می شوند دیگر جنگ برای چی را دیروز در 25 ولایت افغانستان آغاز کرد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا کشتار ارمنی ها توسط امپراتوری عثمانی در جریان جنگ جهانی اول را به عنوان نسل کشی بر رسمیت شناخت. این اقدام خشم ترکیه را برانگیخته. در نتیجه آتش سوزی در شفاخانه درمان بیماران کووید 19 در بغداد پایتخت عراق حداقل 23 تن جان باختند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی آتش سوزی دیروز پس از انفجار بالون اکسیژن در داخل شفاخانه رخ داد. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست.
رنگ‌های زندگی.
در نخست کوتاه خودتان معرفی کنید.
اسم ما محمد امین است.
خب محمد امین، شما همیشه با کشت غلجات مصروف هستین، امسال چقدر کشت کردین؟
امسال ما 600 تیر کابل کشت کردیم، جو گندم.
چقدر مصرف داشت باز؟
مصرف ما کم تر، یعنی 2 لک روپی حساب کرد، 2000 کم 2 لک مصرف کردیم، 1 لک 98000 است.
برای فعلا چقدر امیدوار هستین تا حاصلی بدست بیارین؟
حالا که امیدوارم خلاص شد، سالم خشک سال است، بارش نیست، چیز نیست، شمال از یک رقم بعد از مقصد زمین جوا گندما از بین برده. مقصد
اگر بر فعلا کماکان باران ببارد، بارش بیاد، امکانش هست که یکم
اگر 10% اصل امیدوار دارم، 90 رفت 90%.
برای فعلا در کدام فکر هستین؟ بانک جهانی 1.7 میلیون دلار به خاطر خشکسالی بر افغانستان در نظر گرفته است. شما امیدوار هستین تا خسارت جبران شود؟
ها امیدوار هستیم، من دلگ روپه کم در زیادتر مصرف کردم، امیدوار هستیم دولت اگر کمک بکنه از ما کم پیش برسه خوب میشه.
تشکر شما.
سپاسگزار هر یک شما هم شنونده های عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میرحمت صافی همکار تکنیکی ما. طوری که میدانید نشرات رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته ادامه دارد. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان، هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه. سلام و خسته نباشید. خوشحال هستم از این که یک برنامه دیگر را خدمت شما تقدیم می کنم. در این برنامه یک هنرپیشه و یک جوان موفق را برای شما معرفی می کنم. محلواک، بانوی جوانی که در بین جوانان شناخته شده است. از او می پرسیم که چگونه به هنرپیشگی رو آورده است. در این راستا مشوق او کی بوده و با چی مشکلات روبرو شده است تا به اینجا رسیده و در آینده چی اهداف دارد؟ بانو محلواک در ولایت لغمان چشم به جهان گشود و این مکتب را در کابل در لیسه سپینکلی به اتمام رسانیده است. بانو محلواک از طفولیت آرزو داشت تا هنر پیشه شود. او مدت است که به سینما رو آورده است. سینما را یک زبان می داند و به این عقیده است که می تواند از این طریق صدای خود را به مردم خود و حتی جهانیان رسانید. او می گوید از زمانی که کودک بود در برابر آینه می ایستاد و با خودش تمثیل می کرد.
در طفولیت اتا وقت نوجوانم که شروع داشتم پدام که بودم، من فشری آینه سات می شدم، تمثیل می کردم، باز در آینه خود سعی می کردم، باز چند نقش مثلا با خود می دارم، یک نقش یک آدم خوب بر خود می دارم، باز نقش یک آدم که بد است یا نقش منفی است. یعنی مطمئن شدم که وقتی قدر علاقه مند به نقش بازی کردن در نقش منفی و در نقش مثبت هستم، به یک بار راه سینما را هم انتخاب کنم. نقش هایی که به ما داده میشه یا نقش که خودت انتخاب میکنی، یک چیزی است که تو بدون ترس امرش صحبت میکنی. مثلا من یک آدم شاید درونم بسیار شجاع باشم، ولی در اطرافم کسایی که هستن بیش از اونها بسیار یک آدم تو عاجز هستم. سینما یک جایی است که میتونه همین درون مرا بکشه. در فیلم های خود من میتونم یک نقش یک آدم بسیار شجاع را بگیرم و مامور بازی کنم و بیننده خود انتقال بدم. خلاصه به من سینما یک زبان است، یک زبانه که بدون ترس و بدون لرز با او صحبت میکنه.
بانو محلواک بر علاوه این که در سینما هنر پیش است، مدل نیز میباشد. او میگوید کارش را از مدلینگ آغاز کرده است و تا حالا ادامه دارد.
وقتی در کابل نبودم، وقتی کابل آمدم سال 2015 بود، فکر کنم که رای سینما و رای مدلینگ بر من باز شده بود و من تمام تلاش ما می کردم که من در ای را بیایم بمون نحو بسیار خوبش که یک چهره جدید باشه از مدلینگ، یک چهره نو از سینما باشه، از سینماگرای ما باشه. و وقتی اول در مدلینگ کار کردم، بعد با کسایی روبرو شدم در رای مدلینگ در سینما کار میکنن. خود مدلینگ و سینما هم کمی با هم مرتبط تسرب دارد.
به باور محلواک اگر سختی ها و مشکلات را نپذیریم به موفقیت ها دست نخواهیم یافت. او میگوید در جامعه سنتی مانند افغانستان کار کردن زن در سینما کار بسا دشوار است که مردم هنرپیشگی او را بپذیرند و او را حمایت کنند.
ما همیشه گفتیم در افغانستان برشان سخت است، بسیار زیاد سخت است، ولی باید این را بپذیرن که اگر سختی را نکشیم، اگر مشکلات پشت سر نگذارنیم، هیچ وقت بروز نمیرسیم که یک جای میره تو را یک دو نفر میشناسه و تو را قدر میکنه و تو را احترام میکنه. من از طفلی میخواستم که کسی باشم که به مردم خیر برسه و در این حال معلوم باشم در جامعه، جایگاهم در جامعه معلوم باشه. و به خاطر پیدا کردن ای که هر زن به خود یک جایگاه پیدا کنه باید بسیار مشکلات بگذرانه.
محلواک میگوید هرچند خانواده‌اش در قبال کاروی نظر منفی نداشتند، او را مانع کار در سینما نمیشدند، اما پذیرش این که او در سینما کار کند به خانواده‌اش مشکل بود.
در فامیل همگی تشویق میکرد، نظر منفی هیچ کس نداشت، ولی گاهی برادرم برام میگفت که کار را که تو میکنی درست است، ولی جامعه افغانی ما ایره نمیپذیرن. جامعه افغانی ما و شاید قوم و هم اگه پا ما برش گفتم من یک دفعه اجازه بده، امی که شخصیت تو هست، همون شخصیت ما هست، همون ایده تابرو که از تو هست، همون از ما هست، چون تو برادرم هستی. من هیچ ما گفتم اجازه نمیدیم خراب شد. با مطمئن باش که یک روز باید افتخار میشم. اوضاع امنیتی کشور خوب نیست، یعنی هر فامیل باشه بسیار به تشویش میشه. و بر من وقتی در سریال کار میکنم، یک تجربه نو بود. شبانه به سب می رفتیم، باز فامیل به تشویش می شد زیاد، حتی تا یکی برادر ما می پردم امروی خود بخاطر که به تشویش نشن، ولی بازم بر اونا هم نو بود، بر ما هم نو بود. اما ما چون داخل قضیه بودم، داخل همون جایی بودم که ما کار میکنیم، بر ما عادی شده بود دیگه، ولی بر فامیلم بسیار زیاد وقت بعد عادی شد.
محال واک در کنار هنرپیشگی کارهای رضاکارانه نیز انجام می دهد. او می گوید به خاطر آرامش درونی خود می خواهد در بین مردم و جامعه باشد.
یک وقت به این نتیجه رسیدم که آرامی درون خود گم کردم. می خواستم امیر پیدا کنم و گفتم چی کنم، چون وقت مشهور شدم نمی ترسیم که زیاد بین مردم باشم، و همین بود که خواستم بیایم به مردم خود کمک کنم. یکی خود سینما خود یک زبان بود که من امروی صحبت میکردم و بسیار خوب پیام ما می ترسیم رسانده، ولی و گپای دل که آدم می داشته باشن که با بعضی ها می تانه گفته، او رو محال هر روز می تانم گفته، هر روز مثلا گپ می زنم، هر روز با یک نیازمند میرم مصاحبه می کنم، با یک طفل من یک برنامه زیر نام آرزوی کودک دارم، او رو پیش میبرم، مثلا در کوچه ها میرم همراهش میگردم، آرزویی که میکنه او رو برش برآورده میسازم از طریق هموطنای ما که کمک میکنن به برنامه.
نورگل فروتن یکی از همکاران محال واک است. او میگوید بیشتر از 2 سال میشود که با محال واک همکار است و او را یک دختر مهربان و با استعداد یافته است.
اضافه تر از 2 سال میشه همکار هستیم میکنیم، ولی شناخت خیلی وقت میشه از بانو محال واک داریم. بانو محال واک خاص است، چون نسبت به دیگه محیط محال واک کسی است که امو لقب ناجی کودکار را خود گرفته، بسیار یک دختر مهربان با فهم با درک، کسی است که در این مدت 2 سال حتی یک روز مثلا قار نبوده، یعنی قارش لبخند است. زیاد خصوصیت ها داره که بانو محال واک مثلا در کار باشی دیگه باشی هیچ وقت خستگی نمیفهمی، هیچ خسته نمیشی، اون تا خصوصیتی که داره.
نورگل فروتن همچنان افزود در ماه رمضان تیم آنها با نیازمندان کمک میکند و محال واک همچنان دوشا دوش آنها کار میکند.
کارهایی که فعلا داریم افطاری آماده میکنیم برای اضافه تر از 400 نفر که روزانه ما و محال واک هستیم همه روزه که از ساعت 2 بجه میاد با اون محال واک میجه کار میکنه. کسی است که بی‌کبر است، هیچ وقت نگفته که مثلا چه رقم کالا ده جان ما سیز، اما هر رقم جایی که باشه خاک باشه هر چی باشه میجه چارزونی میکنه، دوش به دوش ما کار میکنه. هیچ وقت نگفته که مثلا یک تیزات کساس میگه والله ما کار این دیگه نمیکنیم اون نمیکنیم، نه هیچ وقت نکرده. و دیگه کارهای ما که داریم کارهای رمضانی است که در خانه نیازمند مثلا مواد غذایی میبریم، این کارهایی که هست میکنیم. و حتی وقتی شده که شوخی میکنه که بتیم برجی آرده ما پشت کنم، فداکار دختر است. فکر میکنیم کل موضوع یک خانواده است، پیش میریم خلاص.
محال واک محبوبیت را بیشتر از شهرت دوست دارد. او میگوید هرچند در فیلم های زیاد کار نکرده است، اما انتخاب خوب و محنت در این راستا میتواند او را به موفقیت برساند.
نه، محبوب باشم بیشتر دوست دارم. مثلا در جهان بسیار کسا میاین به مشهوریت، ولی ای که به کدام رقم باید مشهور شوی، چی رقم محبوب باشی در دلهای مردم، اونو فرق میکنه. و ما یکی از کسایی بودم خوشبختانه که بسیار وقت کم فکر میکنم در یک سال که ما در سینما آمدم کار کردم، یعنی بسیار بسیار محبوب شدم. فیلم بر رقابت رفت در تمام سطح آسیا، جشنواره مهرگان برگزار شد و همراه ما 3 نفر دیگه در رقابت بودن که بهترین هنرپیشه زن که باشه، فکر کنم حسیبا ابراهیمی بود و فریبا بیژن‌پور بود. برای جای افتخار بود که من با همچین کسایی در رقابت هستم. و جشنواره مهرگان یک جشنواره بین المللی بود. در اوج ما از همین فیلم یک اسب زرین گرفتم.
بانو محال واک میخواهد در رشته ژورنالیسم با تحصیلات خود ادامه دهد و ای میخواهد در این رشته دکترا بگیرد و همچنان تصمیم دارد تا در برنامه های مدلینگ شرکت کند و فرهنگ افغانی را برای همه جهانیان معرفی کند.
مدلینگ متعال هم جریان دارم، متعال هم مدل لباس میشم، لباس هایی که خوش خود میه، لباس هایی که ساخت های افغانی باشه، من اونا رو به تصویر میکشم، مدلینگ میکنم. یعنی من مدلینگ تمام نکردیم، هنوز هم کار میکنم. دو هنرهای زیبا، من خود هنرهای زیبا رو دوست دارم، مسلک خود دوست دارم، میخواییم که حتی دکترا هم باشه در مسلک خودم انجام بودم، ولی با چیزی که در توان خودم است، در مغز خودم است، بابو باید آدم پیش برم. اگر در پاندور کابل کامیاب شدم خوب است، خوب که هنرهای زیبا رو بخوانم. اگر نشد باز با یک با یکی از پانتونای خصوصی درس خود خواندم. من دوست دارم ژورنالیسم بخوانم چون کمی با کارم رب داره.
به گفته این محالباک، هرچند او خودش هنرپیشگی را تخصصی نیاموخته است، اما در آینده می خواهد پلی باشد برای آن عده جوانانی که می خواهند در سینما کار کنند و هنرپیشگی را تخصصی بیاموزند.
هیچ که نشه یک جایی را جور کنم که در اوجه فیلم زیاد ساخته شود، فیلم های هنری زیاد ساخته شود، جوان ها زیاد را پیدا کنند، جوان ها بدون از این کدام مشکل ببینند در رای از این که به سینما بیان، به بسیار آسانی راه پیدا کنند که بیان در سینمای افغانی خود کار بکنند، یک جای یک خانه فیلم بسازه که صرف جوان های افغانستان اوجه بیان کار بکنند، کورس ها برگزار شود، ورکشاپ ها برگزار شود. یعنی در افغانستان اینطور جای نیست که آدم بره اوجه تمثیل یاد بگیره، مثلا به خاطر از اینکه یک کسی بخواد بازیگر شود هیچ چیز نیست متاسفانه. ما امیدوار هستم که ما یک روز به اوجه برسیم که به خاطر جوانای خود، به خاطر کسایی که خصوصا خانما که علاقه دارن بیان در سینما کار بکنن، یک راه باشم، یک پل باشم که با سینما اینا را نزدیک کنم.
شنونده های برنامه هوای تازه، داستان محالواک را در همین جا به پایان میبریم و به آرزوی موفقیت بیشتر او و سایر جوانان با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، الله یار و یاورتان باد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیز خوش آمدین. وزارت سرطانی افغانستان میگوید از یک ماه بدین سو واکسین کرونا بالای بیش از 250 هزار تن در سراسر افغانستان تطبیق شده است. در این برنامه با دستگیر نظری سخنگوی این وزارت صحبت کردیم.
مدرس محترم، تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. همیشه ابتدا در مورد واکسین کرونا بگوین که روند واکسین به کجا رسیده و چه تعداد افراد تا کنون واکسین شدند.
تشکر. در جریان حدوداً نزدیک به یک ماه گذشته که پروسه تطبیق واکسین کرونا در افغانستان آغاز شده، در ابتدا ما کاتگوری های خاصی چون کارمندان صحی و نیروهای امنیتی و کارمندان رسانه ها را پوشش میدادیم، ولی در 10 روز گذشته ما عملا پروسه تطبیق واکسین کووید 19 را برای تمام شهروندانی که بالاتر از 18 سال هستن باز کردیم. هر شهروندی که بالاتر از 18 سال سن داره، بزرگ خانم‌های حامله و 16، میتونن به مراکز صحی در سراسر افغانستان مراجعه کنن و واکسین کرونا رو برای خود تطبیق کنن. در مجموع 268791 فرد تا امروز واکسین کرونا رو گرفتن که شامل کاتگوری های مختلف هست، به جز از نیروهای امنیتی که آمار نیروهای امنیتی در سکتورهای مربوطشان اثر خود بر رسانه ها شریک می شود.
این ارقامی که دادین در مجموع در کابل و ولایت است؟
در 34 ولایت افغانستان است که هر ولایت ما همه روزه در گروپ هایی که وزارت اعتماد و رسانه ها دارن این ارقام را شریک می سازیم و با او یک شیط کلان است که با اوجه برای کدام کاتگوری از کدام ولایت چی تعداد واکسین تا به امروز تطبیق شده است، تمام مشخصاتش بر او شیط نمونه می باشد.
و جناب نظر سید، یک مسئله دیگر از تطبیق واکسین گفته شده که بعضا ایتو اختلالات داده، مثلا لخته شدن خون دیده شده و اینا، آیا همچون حوادث در کابل و ولایت رخ داده؟
یک موضوعی که بعد لخته شدن خون و تطبیق واکسین کووید 19 خاصتا واکسین استرازنیکا از چندی به این طرف در کشورهای اروپایی مطرح شده، ولی هیچ نوع آمار رسمی نیست که بر اساس ساینس این را تایید بکنه که بله ارقام مسئله تطبیق واکسین یک ربط مستقیم با لخته شدن خون را داره. هیچ کشور تا فعلا این را تایید نکرده. سوء زنهای موجود بود که مبادا تطبیق واکسین باعث لخته شدن خون میشه، در حالی که وقتی ارقام را دیده شد کشورهایی که یه دعوا میکردن وقتی ارقام سال 2020 تا سال 2021 را همزمان بررسی کردن متوجه شدن که با عین ارقام لخته شدن خون را در سال 2020 که واکسین کووید 19 جریان وجود نداشت و در سال 2021 در جریان اون یک ماه یا دو ماهی که واکسین کووید 19 تطبیق شده بود تقریبا مشابه بود. بنابراین این نشان دهنده است که احتمالاً یک اتفاقی وقتی یک فرد نه واکسین میگیره و خون از اون لخته میشه بنا بر دلایل دیگه. به دلیل تا امروز ما در افغانستان کدام واقعی را که باعث لخته شدن خون شد ما نداشتیم و واکسین به شکل عادی جریان داره. عوارض جانبی چون جاندردی، تب، کسالت برای 24 الی 48 ساعت از عوارض جانبی بسیار عادی واکسین هست که بیاد قبل پیش بینی شده و در واقع میتونه یک مشکل باشه که تطبیق واکسین در واقع عمل کرده خودش شروع کرده و در حدیث وجود در مقابل از او ریاکشن نشان میده و ساخت انتیبادی ها شروع میشه. به این دلیل چیز قابل تشخیص نمی باشه که از جمله دو بکر 68,000 را که بزن گفتم اضافه دو بکر 68,000 تو انگوز ما 19,241 تن از انواتان ما از طریقه های مختلفی از نمبر 166 یا با نمبر که سر کارت وکسینشان هست با ما تماس گرفتن و عوارض جانبی خفیف چون جاندردی و تب و کسالت را برای ما راپورت دادن که بعد از 48 ساعت او مشکل هم حل شده.
تشکر. نظری چه برنامه وزارت صحت عامه چی است که حالا فعلا واکسین از کجا وارد میشه و چی در نظر داره که چقدر مثلا ظرف چقدر وقت چقدر نفر باید واکسین شون تا که پوشش واکسین کرونا قرار بگیرد؟
وزارت صحت عامه افغانستان در مجموع پلان تطبیق واکسین کووید 19 برای 60% نفوس افغانستان را داره که از جمله 16 میلیون دوز دیگه برای 20% نفوس افغانستان میشه توسط اتحادیه جهانی واکسین برای افغانستان تقسیم شود و به ترتیب او قرار است که ما 32 میلیون دوز دیگر از طریق یونیسف و از طریق تدارکات ملی قرارداد بکنیم. خوشبختانه که تعهد مالی به خاطر خریداری واکسین برای 50% نفوس افغانستان موجود حتی توسط دونرهای مختلف چون بانک جهانی، بانک انکشافی آسیا و اتحادیه جهانی واکسین. ولی موضوع و مشکلی که ما فعلا با او دست پنجه نرم میکنیم عدم موجودیت واکسین که تاییدیه سازمان صحی جهان را داشته باشه در مناطقهای بین‌المللی هست. بنابراین پلانی را که ما آماده ساختیم تطبیق واکسین کووید 19 برای 60% نفوس افغانستان در جریان سال 2020 در جریان سال 2021 و 2022 هست.
احتمال گسترش کرونا که میگن نوع انگلیسیش است و خطرناکتر است و موج سوم است، آیا ای به افغانستان آمده نامده و آمادگی های وزارت به خاطر از اقدامات از این بخشتر جلوگیری از چی است؟
تشکر. به ارتباط گسترش ویروس نوع انگلیسی و عملا گردش از در جامعه، متاسفانه ما وجودن بیت پوزیتیش اولین هفت واقعی مثبت ویروس گیشافت انگلیسی به ضرورت ننگرهار افغانستان به سبت رسانده و تحقیب از واقع پیر از ولایت لوگر داشتیم، از واقع پیر از ولایت لقمان داشتیم که در مجموع امروز حدوداً 200 فرد با ویروس کرونا نوع جهش یافته مصاب شدن. این ارقام میتونه به مراتب بیشتر علی باشه در ولایت های شرقی افغانستان به دلیل که ما شاید افراد و اشخاص باشن که بدون اعراض علائم، فقط افراد باشن که مصاب هستن ولی اعراض علائم ندارن. به این دلیل گسترش و گردش ویروس کووید 19 نوع جهش یافته انگلیسی در افغانستان وجود داره. وزارت صحت عامه افغانستان به خاطر تداوی و عرضه خدمات صحی برای افرادی که مصاب میشن در شفاخانه‌های مختلف افغانستان نامرگی لازم را داره. ادویات کامل، موضوع موجودیت اکسیژن در شفاخانه ها و مسئله منابع انسانی در تمام شفاخانه ها در نظر گرفته شده. ولی یک موضوع بسیار مهم و اساسی هست که وزارت صحت عامه افغانستان به تنهایی قادر به کنترل و مهار ویروس کرونا نیست. نه تنها ویروس کرونا، تمام امراض ساری وقتی در یک کشور اتفاق میفتند ضرورت به یک دسته بینیمی داره که ما او را تلاش داریم که مثل که در موج اول و موج دوم ما به یک دسته بینیمی را به وجود آورده بودیم. همکاری های بین السکتوری وجود داشت و عملا این لازم همکاری های بین السکتوری در قسمت آگاهی دهی عامه جریان داره. ولی تا جامعه همکاری نکنن مطمئنم که حکومت به تنهایی قادر به کنترل پاندمی ها و اپیدمی هایی که ساری هستن نخواهد ماند.
و نظرش علائم این کرونا نوع انگلیسی که آمده علائم از چی هست و خطرناکتر است از نوع قبلی یک آگاهی داده شد به مردم؟
ویروس جهش یافته انگلیسی با عین اعراض و علائمی را که ویروس وهان داره مشابه هستن، از لحاظ اعراض و علائم کدام تفاوت نمی داشته باشن. ولی تنها موضوعی که مهم است سرعت انتشار ویروس جایش یافته و مراتب بالاتر هستن نسبت به ویروس وهان. به این دلیل ما یک مقدار قابل تشویش هست که قدرت انتشارش بیشتر است، شاید افراد بیشتر را مصاب سازن، ولی افرادی که مصاب میشن خوشبختانه وخامتشان نسبت به افرادی که به ویروس وهان مصاب شدن وخامتش کمتر است، ولی سرعت انتشارش هم
سالی تو کسایی هستن سرم در شفاخانه کابل اینا که بستریش ده باشن یا فوت کرده باشن از سرم ویروس جهش یافته نوع انگلیسش؟
خوشبختانه تا فعلا ما وفیات از نوع جهش یافته در افغانستان نداریم و تنها افرادی که مصاب شدن اضافه تر از 200 نفر هستند که مصاب شدن و خوشبختانه که هیچ کدام از یا ضرورت بایی نشده که در شفاخانه بستری باشن، در قرنطین خانگی بسر بودن و یک تعدادشان تهدیاب شدن و فعلا دوباره به زندگی دو سراواتی خود برگشتن.
و جناب نظر چه کسی که واکسین هم میگیرن بازای اونا وقایه میشن در برابر همی مرز نو سیوم جهش یافتش؟
خوشبختانه واکسینی را که ما در افغانستان داریم، واکسین استرازنیکا بر اساس ریسرچ هایی که در سطح جهانی انجام شده، میزان معافیت‌دهی و یا میزان وقایه یک فرد در مقابل ویروس کرونا هر دو نوع جهش یافته، نوع انگلیسی و نوع آفریقای جنوبی که جهش از ویروس وهان است، در مقابل هر دو نوعش معافیت ایجاد میکنه، معافیت مشابه با نوع ویروس وهان را ایجاد میکنه. به نیمی دلیل وزارت سلامت افغانستان تاکید بیشتر برای تطبیق واکسین کرونا حداقل برای افرادی که بالا سنین بالا دارند و یا افرادی که امراض جانبی مزمن دارند مثل مشکلات قلبی، تنفسی، شکر، برای جا توصیه میکنه که مراجعه بکنن به مراکز سی و واکسین به خود تکنه.
چرا نظری که واکسین تنها در مؤسسات و یا اینکه کلینیک های دولتی هست یا در شخصی همی واکسین ها صورت میگیرن؟
ما تنها واکسین یک موضوعی که بسیار مهم و اساسی است و پیام است که من فکر میکنم خواهی مرسومایی است اگر در گزارش تانید بولد نشر بکنیم.
بیخی درست
است. واکسین کوید 19 در افغانستان رایگان است.
بله.
اگر در کدام مرکز صحی خصوصی هم یک هموطن ما مراجعه میکنه، و دلیل از اینکه ما در یک دو از مراکز صحی خصوصی در ولایت افغانستان ما تیم های وزارت اطعمه را به او جابجا کردیم تا واکسین تطبیق بکنن، در هیچ مرکز صحی چه خصوصی چه دولتی هیچ کس حق اجیر نداره که از تطبیق واکسین کووید 19 از یک هموطن ما تقاضای یک افغانی را بکنه. به این دلیل تمام هموطنان ما با اطمینان خاطر میتونن برن مراجعه بکنن به مراکز صحی و واکسین تطبیق بکنن. و موضوع مهمی که مهم است او یاست که واکسین کووید 19 تنها در افغانستان در دسترس وزارت اطعمه افغانستان وجود داره و یک نوع واکسین هست که بهترین کیفیت داره، تاییدیه سازمان صحی جهان داره. به این دلیل هموطنان با اطمینان خاطر میتونن مراجعه بکنن به مراکز صحی و واکسین دریافت بکنن.
بسیار زیاد تشکر جناب نظری تبدی که بر ما وقت دادین. سلامت باشین.
بخیر باشین.
وقت خوش. خدا.
ندام ای دنیای فانی، دل با تو ندام ای دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، دنیای فانی، دل با تو ندام ای دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، گرم آبی و خدا گرم نانی، و دنیای فانی، گرم آبی و خدا گرم نانی، و دنیای فانی، دل با تو ندهم ای دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی. نفس راحت نیدم شاده، نفس راحت نیدم شاده،
پورا نشد کس را از تو مراده جور تو پیرم کر عین جوانی جور تو پیرم کر عین جوانی دنیای فانی دل بتو ندم ای دنیای فانی هر چی که باد آباد الله تو دانی هر چی که باد آباد الله تو دانی دمای دنیای فانی هر چی که باد آباد الله تو دانی هر چی که باد آباد الله تو دانی